شروع وضعیت جنگی بین ایران و این کشور باشه.
آقای محمودی در استکهلم نیز بر این باور است که تمامی طرف‌ها بر حل موزل اتمی ایران از راه دیپلماتیک اراده کرده‌اند. او می‌گوید
هم ایران هم طرف مقابل، هر 5-6 کشور طرف مقابل، اینا از نظر سیاسی عزمشون جزمه به اینکه این مسئله حل بشه. هر دو طرف سعیشون رو خواهند کرد، هر دو طرف از نظر داخلی تحت فشار جدی هستند، بنابراین مجبورن هر کاری از دستشون برمیاد بکنن از نظر سیاسی که این توافق سیاسی به نتیجه برسه و مشکل حقوقی ایران با آژانس و شورای امنیت حل بشه.
با این حال در میان سیاستگزاران آمریکا و حتی تا حدودی در اروپا عمده‌ترین موضوع عدم اعتماد و اطمینان به رهبران جمهوری اسلامی ایران است. در کنگره آمریکا حتی در میان قانونگذارانی که از سیاست رئیس جمهوری این کشور قاطعانه پشتیبانی می‌کنند، بدگمانی نسبت به حکومت ایران به همان شدت تردیدها در میان مخالفان آقای اوباما است. در اروپا هم کسانی مانند لورد مک‌گینس از اعضای مجلس لردهای بریتانیا هستند که سوءظنی مشابه دارند. لورد مک‌گینس اخیراً در نشریه هافینگتون پست چنین نوشت: در میان جدل‌های متضاد بر سر برجام، باید هر دو طرف مخالف و موافق به تاریخچه روابط رژیم ایران هم نظر کنند.
توی برنامه چهارکنج این هفته از تونلی 2 کیلومتری که 2 پسر بچه 5 ساله روسی برای فرار از کودکستان حفر کردند و محکومیت یک متهم به افترازنی به روزانه یک بار توییت کردن حکم دادگاهش در حساب توییترش در اسپانیا براتون خواهم گفت. اگه میخواین علاوه بر اینها موضوعات جالب دیگه رو هم بشنوید، میتونید چارکنج رو 5 شنبه ساعت 7:30 بعد از ظهر و تکرارش رو جمعه 30 دقیقه بامداد، 11 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت ایران از رادیو فردا بشنوید.
خب در آخرین گزارش مجله نیمه شب گزارش ویژه دیگری از بنیامین صدر رو میشنوید، اما قبل از اون من وحید پوراستاد از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و ازتون دعوت میکنم شنونده این گزارش ویژه باشید.
The Iran agreement not only paves Iran's path to a nuclear capability, it will further Iran's emergence as a dominant military power in the Middle East.
Finding a negotiated solution, that is our best promise in the region.
از نظر ما هیچگاه دنبال بمب نبودیم و نیست.
Even Iranians who oppose this regime believe that Iran should have the right to peaceful nuclear programs.
در برنامه قبل نگاهی داشتیم به دیدگاه‌های برخی از منتقدان توافق هسته‌ای که نگران آینده حقوق بشر و آزادی‌ها در ایران بودند و معتقد بودند که توافق هسته‌ای می‌تواند نظام سیاسی ایران را قدرتمندتر کند. در این برنامه ما دیدگاه تعدادی از موافقان توافق هسته‌ای بین جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی را خواهید شنید. آنهایی که معتقدند این توافق در مجموع توانمندی جامعه مدنی را تقویت می‌کند و به منزله عقب‌نشینی جمهوری اسلامی ایران است. حسن شریعت مداری، تحلیلگر و فعال سیاسی و فرزند آیت الله کاظم شریعت مداری از مراجع سرشناس شیعه است. او در 3 دهه گذشته از منتقدان جدی نظام جمهوری اسلامی بوده و سالهاست در آلمان زندگی می کند. آقای شریعت مداری می گوید که این توافق در مجموع نوعی شکست و عقب نشینی برای نظام سیاسی در ایران است.
اولاً یک پروژه به احتمال قوی با هدف دستیابی به سلاح اتمی تحت فشار قرار تبدیل به یک پروژه شفاف هسته‌ای شده. دومین دلیل من این هست که این برنامه که خاصیتی امنیتی و نظامی داشت مواجه با تحریم‌هایی شده بود که به خاطر دور زدن از اون هم هزینه بسیار زیادی از ابتدا متوجه ملت ایران شده بود و هم رانت‌ها و دزدی‌هایی که در این اثر به خاطر دور زدن تحریم‌ها می‌شد وضعیت رقت‌آوری رو متوجه ایران کرده بود و منافع مردمی. از اون گذشته یک نظامی که خودش رو در رأس پیکان مبارزه با غرب علمداد میکرد، اکنون اعتبار انقلابی خودش در منطقه از دست داده، در داخل ایران از دست میده. هرچند که این سطح تحلیلی که ما داریم لزوما منطبق با اون نخواهد بود که پیش میاد، برای اینکه ممکن است این مملکت در آینده تبدیل به یک دیکتاتوری مذهبی کلاسیک مانند عربستان سعودی بشه که هم دیکتاتوری داشته باشه هم با غرب نزدیک بشه. ولی احتمال اینکه فضای سیاسی هم باز بشه و جامعه مدنی شانس بیشتری پیدا بکنه به همون اندازه است. من به این دلیل ها حمایت میکنند، اما از طرف دیگه معلوم است که به طور واضح یک شکست برای این نظامه و این نظام نباید این شکست رو به عنوان پیروزی به خود مردم بده.
اما علی افشاری، فعال سابق دانشجویی در ایران و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، معتقد است که با فروکش کردن قائله هسته‌ای فرصت برای تحول خواهان در ایران بیشتر فراهم می شود.
در این رویاروی هسته‌ای هیچ عنصر که مستقیما مربوط به مسائل حقوق بشری باشه وجود نداشت و از اساس بر مبنای ملاحظات امنیتی و مسائل نظامی معطوف به صلح و جنگ شکل گرفته بود و 12 سال هم ادامه پیدا کرد. بنابراین به لحاظ فنی و حقوقی اصلا امکان پذیر نبود که مسائل حقوق بشری در این توافق گنجونده بشه. بنابراین عملا دو راه بیشتر نمیمونه، یا کماکان نگاه منفی قدرت‌های جهانی و به خصوص دولت آمریکا باقی میمون، و یا در حالت فعلی ما در مقایسه بین این دو حالت باید صحبت بکنیم. در هر دو این حالت ها هیچ تصویر سیاه و سفیدی رو به شکل کامل نمیشه در مورد تأثیراتش بر حقوق بشر و گشایش های سیاسی داخلی بر شمون. اما اون چیزی که من دفاع میکنم، میگم به طور نسبی این توافق فضا رو مساعدتر میکنه برای افزایش فعالیت های معطوف به بهبود حقوق بشر در ایران، چون در حالت قبلی که اگر قرار بود که کماکان همین تحریم ها باقی بمونه و طرفین به سمت افزایش تنش پیش برن، باز کماکان مسائل حقوق بشری و مسائل سیاست داخلی ایران تحت و شعار مسائل امنیتی و گسترش تحریم ها قرار می گرفت. اما در فضای فعلی نفعش این هستش به معنی که توافق اجرا بشه، خب تحریم ها برداشته میشه و کم کم این سایه امنیتی کم رنگ تر میشه و به شکل غیر مستقیم فضا برای فعالیت نیروهای حقوق بشری بیشتر فراهم میشه. منتها این به این معنا نیستش که مستقیما توافق هسته‌ای به شکل اتوماتیک منجر به بهبود حقوق بشر در ایران میشه. کماکان حکومت سرسختی نشون میده و سرنوشت این کار رو مبارزات و فعالیت‌های نیروهای مدافع حقوق بشر و همچنین سیاست‌های دولت روحانی تعیین خواهد کرد که چقدر این دولت حاضر بشه سرمایه‌گذاری بکنه در زمینه گشایش‌های سیاسی.
عمار ملکی، تحلیلگر سیاسی مقیم هلند، یکی دیگر از موافقان توافق هسته‌ای اخیر است که میگوید این توافق جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی را پایان داد.
موافق توافق هستم از این منظر که با توجه که این توافق یک مکانیزم کاملا مشخصی داره که جاه طلبی هسته‌ای جمهوری اسلامی رو کنترل بکنه، به نظر میاد که اون هدف که به نوعی پایان دادن به اون جاه طلبی هسته‌ای بوده و نرسیدن احتمالی ایران به بمب اتمی بوده رو پایان میده. اما مثلا اینجاست که این توافق الزاما قرار نیستش که خیلی دستاوردهای دیگری مثل بحث‌های دموکراسی و حقوق بشر رو بیاره، اما در این حال میشه تحلیل کرد که به نوعی شاید در راستای مطالبات دموکراسی و حقوق بشری ما باشه، از این جهت که در اصل یک سری زمینه‌هایی رو مهیا میکنه که اون زمینه‌ها میتونه به بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر، بحث پاسخگویی حکومت ایران به نوعی کمک کنه. من از این منظر موافق هستم با توافق، به خاطر اینکه این مسئله‌ای که مرتبط مسئله هسته‌ای بوده با این نظارت‌هایی که قراره بشه کاملا کنترل میشه. در 10 سال 15 سال آینده ایران نمیتونه اون سمت بره، جاه طلبی هسته‌ای فرو میشینه. اما این که آیا این توافق میتونه به نوعی پول بیشتری در جیب به اصطلاح دولت ایران بریزه و میتونه به نوعی شاید دستای اونها رو برای یک سری مسائلی که در صد نیاز مالیشون رو تامین میکنه باز بشه، خب ممکنه درست باشه، ولی من بحثم این هستش که کسانی که مخالف توافق هستن از منظر دیگری میرن، منظرشون به نوعی مطرح میشه که انگار تحریم ها و به نوعی این فشارهایی که بر جمهوری اسلامی بوده، قرار بوده مثلا جیب اونها رو خالی کنه برای اینکه فرضاً دخالت در منطقه نکنن، فرضاً نمیدونم مسئله حقوق بشر رو و مسئله دموکراسی رو در ایران افزایش بدن. حالی که اساساً نه این تحریم‌ها برای اون بوده و نه کل بحران هسته‌ای به نوعی مسئله‌شون بوده. من خودم قائل به این هستم که تحریم‌های حقوق بشری هم میتونه مشروع باشه و میتونه لازم باشه، ولی متفاوت از تحریم‌های اقتصادی بوده که در اصل در این بحران بوده. و از این جهت من میگم که این توافق مهم هستش که این پرونده و این بحران رو که در اصل میتونه بهونه‌ای بوده باشه برای سرکوب‌های سیاسی حقوق بشری، میتونه در اصل به اونها پایان بده. پایین رفتن این بحران و به نوعی محو شدن این مسئله از روی میز مطالباتی که در جامعه ایران وجود داره، یقینا میتونه باعث بشه که بحث مطالبات مدنی، بحث دموکراسی، بحث حقوق بشر، بحث فساد اقتصادی، همه اینها به نوعی رو بیاد و بشه این مطالبات رو مطرح کرد.
حسین علیزاده، رایزن پیشین وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در فنلاند، که پس از شکلگیری اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از سمت خود کناره گرفت، بر این باور است که از این به بعد و پس از این توافق مجال طرح موضوعات حقوق بشری در ایران بیشتر فراهم می‌شود.
تحریم‌هایی که بر ایران وضع شد تاکنون سه جور تحریم بوده: تحریم‌های هسته‌ای، مسئله حقوق بشر و مسئله سوریه. آنچه که در طی 20 ماه مذاکرات انجام شد معطوف هستش به تحریم‌های هسته‌ای که بر ایران وضع شده بود. مسئله حقوق بشر، مسئله سوریه به قوت خودشون باقی است. اتفاقا نگاه ما این هستش که تا زمانی که کشورهای غربی نگران توانایی هسته‌ای ایران بودند، اونها فرصت نمی‌داشتند که به مسئله حقوق بشر توجه داشته باشن. اگر پرونده هسته‌ای بسته بشه، طبیعتاً مسئله حقوق بشر اولویت بعدی پیدا می‌کنه. هم مطالبات درون کشور هستش، مطالبات فعالین و کنشگران حقوق بشری هستن. و بنابراین به گمان من قائل پیدا کردن پرونده هسته‌ای آغاز مسائل دیگری هستش که ظرفیت این رو داره تغییر رفتار در رژیم جمهوری اسلامی به وجود بیاره، و اگر چنین اتفاقی بیفته اتفاق میمون و مبارکی برای ایران خواهد.
اما فریبرز رئیس‌دانا، اقتصاددان و تحلیلگر مقیم ایران، میگوید که نظر متفاوتی با دو گروه دیگر دارد. او میگوید که نه موافق توافق هسته‌ای است و نه مخالف آن. بیشتر نگرانی او هزینه هایی است که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته بر اقتصاد ایران تحمیل کرد و تاوان آن را به گفته او قشر کم درآمد و آسیب پذیر پرداختند.
من به هیچ کسی از این دو گروه تعلق ندارم. برای اینکه پدیده رو با تاریخش می‌بینم، این پدیده که منجر به توافق شده، چیزی در حدود 150 تا 170 میلیارد دلار هزینه برای مردم ایران برداشته. 150 میلیارد دلار هم پولایی بود که در خارج بلوکه شده، الان تبدیل شده به 7-8 میلیارد مونده. یه هزینه. این هزینه رو نتیجه توافق هر چی باشه من صحبتم اینه که موافقین و مخالفین چه بحثی رو نمی‌کنن. این هزینه بر دوش کارگران و زحمتکشان و مردم فقیر این کشور فشار آورده. اونها هم که دارن تاوان اینو میدن. هر وقت ما صحبت می‌کنیم میگن خب ماضی رو هر قرض بگیریم تا از جلوی نمیدونم طرف هر چه بگیریم منفعت حالا که شده دیگه ولش کو، یعنی چی حالا که شده؟ یه خسارتی به این ملت وارد شده و این خسارت مسئولان چه کفایتی هستن؟ هزینه‌هایی که تحمیل شده، کلیه کسانی که در سرکار این هزینه ها بودند الان دارن به مدیریت کشور ایران میدن. با کجا میدونیم فردا باز دوباره یه گرفتاری دیگه پیشتن یاد باز دوباره مردم نمیریزن برای مسئولان به وجود آوردن اون مشکل و هزینه کف نمیزنن؟ میگن این توافق جلوی جنگ رو گرفته. بعد من فکر میکنم یه مقداری جلوی جنگ رو گرفته، برای که نظر من این است که ایالات متحده جنگ افروزه در منطقه، اما فکر نمیکنم به طور کامل گرفته باشه. خطر جنگ موقعی میرود که مرد پشت دولت باشن و جامعه به گونه دموکراتیک اداره بشه. میگویند که این توافق میتواند راه رو برای گشایش های اقتصادی هموار بکنه. من چنین فکر نمی کنم، برای اینکه اقتصاد که معجزه با دعا و پوتین نیست، سرمایه گذاری میخواد. تو این کشور هر سرمایه این میرود به سراغ فعالیت های بانکی و مالی یا فرار میکنه یا آید میره توی مستقلات زمین‌بازی و اینا. این منابع باید کنترل بشن، اولا باید وجود داشته باشن که الان وجود ندارن. 150 میلیارد دلاری که میگفت گفتن بلوکه شده الان نیست، کلیه از اینها را که همه بهش چشم بستن، همون مسئولان به وجود آوردن اون خسارت ها رو براشون دورا میکشن. بنابراین من فکر نمی کنم تأثیری هم بر روی اقتصاد به طور کلی داشته باشه، ببین که برای زحمت کشان محرومان و بیکاران که نه تشکری دارن و نه امکانی که صداشون رو برسونن و نه نیرویی دارن که به لحاظ سیاسی تو چارچوب همین شرایط پارلمانی مثلا بتوانن توزیع درآمد رو به نفع خودشون دگرگونه کنن.
در این برنامه بیشتر کوشیدیم تا بازگو کننده دیدگاه گروهی از موافقان توافق هسته‌ای اخیر میان جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی باشیم، آنهایی که در مجموع معتقدند این توافق می‌تواند به باز شدن فضای سیاسی و اجتماعی ایران کمک کند.